سيف رشيد.
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید.
الان بنشینید مثلا نفت رو ملی کنید.
ما از دروازه یه تمدن بزرگ عبور خواهیم کرد.
اینا میخواست بگه که نه دیگه، حالا ما به دروازه تمدن بزرگ رسیدیم. خواست مردم ها بازی بودن.
این همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، اونچنان که باید و شاید کار پیش نمیره. خب این اشکال کجاست؟ این گره علمی وجود داره. این گره علمی رو کی باید باز کنه؟
معمای توسعه. در سالهای گذشته ما توانستیم در صنعت پتروشیمی تحول بزرگ ایجاد کنیم. این صنعت در ایران بازارهای جهانی را می‌بیند، معادله اقتصادی را رصد می‌کند و می‌تواند به عنوان ابزار قدرت ایران امروز مد نظر باشد. شهریور همین امسال یک طرح جدید افتتاح شد.
بارگیری نخستین جکت ناحیه 11 بی پارس جنوبی در قشم آغاز شد. جکتی که قرار است در 71 متری عمق دریا زمینه را برای حفاری فراهم کند.
این جکت چهارپایه که برای نصب روسازه در نظر گرفته شده، یه جکتی به وزن تقریبی 2100 تنه، ارتفاع تقریبی 80 متره و سکوی 11 بی روی این سازه نصب خواهد شد.
پس از شانه خالی کردن شرکت‌های خارجی مانند شرکت توتال در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، متخصصان داخلی برای ساخت این سازه دست به کار شدند.
مردم خیالشون راحت باشه، تا متخصصین ایرانی هستن تو خیلی از این پروژه ها، نیازی به متخصصین خارجی ما نداریم.
این توان اقتصادی و سیاسی نشان می‌دهد ما می‌توانیم در اوج تحریم ها قدرتمند عمل کنیم. اما این صنعت سالها قبل آنچنان ضربه پذیر بود که سیاست ایران را هم ضعیف می‌کرد. نفت همواره یک عامل ثبات سیاسی در ایران هم بوده است. تجربه های سالهای گذشته این مسئله را برای ما ثابت می کند. اما چگونه؟ دهه 20 شمسی اوضاع ایران بسیار آشفته بود. زندگی بر مردم سخت می گذشت و به علت حضور خارجی ها در خاک ایران نان و غذا هم به سختی پیدا می شد. ساختار سیاسی هم شکننده بود. شاه جوان اقتداری نداشت و دولت‌های مختلف می‌آمدند و می‌رفتند.
اوضاع خیلی شیر تو شیره ها. نه شاه معلومه کجاست، نه شاه ولی. خودت که دیدی استالین و چرچیل اومدن ایران، انگار نه انگار که مملکت شاه داره. آقایون برای خودشون جلسه محرمانه تشکیل دادن بدون اینکه دولت ایران رو در جریان بذارن. اصلا شاه و آدم هم حساب نکردن. آخه بدتر از اینم ممکنه؟
واقعا احمقانه است. حتی اجازه نمیدن یک نماینده از ما تو جلساتشون شرکت کنه. رسما مملکت رو به دست گرفتن. حتی به اجازه خودشون حکومت نظامی اعلام کردن.
قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ معاصر این گونه درباره آن روزها صحبت میکند.
عمر دولت ها بین 2 ماه تا 4 ماه بود. لذا دولتی بر سر کار نبود بین 1320 تا 1330. بیشترین عمر دولت مال قوام السلطنه بود، اونم 24-25 و قضایای فرقه دموکرات و حزب دموکرات و قضایای حزب توده بود. لذا قراردادی به معنای بستن نبود، اگرچه دوره ساعد 1328 قراردادی قرار بود که منعقد بشه با انگلیس ها ولی نشد.
دکتر مصدق در دهه 30 شمسی به چهره ملی تبدیل شد و در کنار آیت الله کاشانی نهضت ملی شدن صنعت نفت را رهبری کرد. نطق‌های آتشین او در ابتدای دهه 30 بسیار معروف است.
فرزندان عزیز من، امروز یک بار دیگر دنیا چشم به درایت و کاردانی و موقع شناسی و انضباط شما دوخته است. فرد شما نباید مسئولیتی را که در پیشگاه خدای بزرگ و وجدان پاک خود و دینی را که پرچم و تاریخ پر افتخار خیش دارید لحظه از یاد ببرید.
اما مصدق حداقل 10 سال قبل کار را شروع کرد تا به نتیجه رسید. در آذر سال 1323 موضوع درخواست آمریکا و شوروی برای دسترسی به نفت ایران در شمال و جنوب کشور باعث حساسیت مجلس شورای ملی شد. دکتر مصدق طرحی را آماده کرد و از نمایندگان دوره 14 خواست یک روزه آن را تصویب کنند. دکتر مصدق در صحن مجلس گفت:
طرحی تعیین نمودم که هیچ دولتی نتواند راجع به امتیاز، نه مذاکره و نه قراردادی امضا کند و فقط راجع به فروش نفت با هر دولتی که مشتری است داخل مذاکره شود. و از آقایان محترم درخواست می نمایم قبل از اینکه متفرق شوند طرحی که پیشنهاد می شود تصویب نمایند و به دنیا ثابت کنند که این مجلس خیرخواه ایران است.
در آن روزها رفت آمد نخست وزیران ایران به سفارت‌های خارجی بسیار معمول بود و امکان داشت در یکی از این دیدارها قرارداد نفتی تنظیم شود. این طرح عملاً دست دولت‌ها را در قراردادهای جدید می‌بست. همزمان نوعی موازنه منفی در سیاست خارجی ایران هم شروع شد. دکتر خاقانی، کارشناس تاریخ ایران:
دکتر مصدق اون زمان در رأس گروهی یک حرکتی رو تعریف کرد تحت عنوان موازنه منفی. در اون حرکت موازنه منفی یک کار ابتکاری بود، در ایران اولین بار بود و به بهانه لغو امتیاز نفت شمال که به روسا و آمریکایی‌ها ندند، در واقع اون وطن پرستای اون دوره در مجلس 14 قانونی رو وضع کردن که اون قرارداد دارسی که انگلیس ها از اون بهره می بردن اون رو هم لغوش کرد، اون رو هم به حالت متزلزل در آورد.
با پایان مجلس 14 فضا برای شوروی فراهم می شد که خواسته خود را جدیتر پیگیری کنند. انتخابات مجلس 15 سر وقت برگزار نشده و شوروی می توانست بدون مجلس کارش را پیش ببرد. درخواست ایرانی ها قبل از هر مذاکره‌ای خروج شوروی از خاک ایران بود. این را نخست وزیر احمد قوام مستقیما به شوروی ها گفت:
یه نامه اومده از طرف وزارت خارجه شوروی، همین الان تلگراف زده شده.
ببینم
طوری شده؟
یه فکری به ذهنم رسید. با ساچیکوف تماس بگیر، احضارش کن نخست وزیری.
جناب نخست وزیر.
آقای ساچیکوف، اتفاق عجیبی افتاده در ارتباط با انتخابات ایران.
با شاه ایران مذاکره کردین؟
بله. بفرمایید. موضوع انتخابات از حیطه اختیار شاه هم خارج شده.
یعنی چی؟
ما در ایران قدرت‌هایی داریم که در لایه‌های اجتماع نیرومندتر از دربار عمل می‌کنه. روحانیت. تا خروج کامل نیروهای شما انتخابات برگزار نمی‌شه. این حکم قدرتی است که جامعه ایرانی در برابرش سرخم می‌کنه.
باید با مسکو تماس بگیرم.
احمد قوام برای حل مشکل سیاست متفاوتی در پیش گرفت. او به مسکو رفت تا استالین را همراه خود کند. خانم دکتر مریم حسینی، کارشناس تاریخ معاصر:
قوام، من دیدگاهم این هست که از نظر، چون این تز من هم بوده، من قوام رو اینطور میگم که قوام یک آدمی بوده که در عالم رندی بسیار، به قول مرحوم حافظ، رند عالم سوز بوده. یعنی ایشون یک بازی رندانی رو تو عالم عرصه داخلی سیاست داشته. چه کار میکنه ایشون؟ از یک طرف میاد همراهی ظاهری با توده‌ای‌ها داره، میاد اون سه نفر از اون توده‌ای ها که متمایل به حزب توده بودن و وارد کابینه میکنه و متعاقبا میاد یه سفر به شوروی داره، مذاکره با استالین داره و روزها که تو در پی این فشار جامعه بین المللی و آمریکایی در پی خروج آبرومندانه از ایران بودن با بازی شطرنج خودش همراه میکنه. این که میگم رند عالم سوز بوده واقعا خیلی خوب تونست بازی بکنه.
نفت همچنان مسئله اول ایران بود. گروهک‌های جدایی طلب در آذربایجان میخواستند اهرم فشار بر ایران باشند، اما سیاست نخست وزیر باعث کارآمدی مجلس شد. قاسم تبریزی پژوهشگر تاریخ توضیح میدهد.
با سفری که قوام السلطنه به شوروی رفت و قول داد که من نفت شما رو در اختیار شما میذاریم، قرارداد میبندیم و 4 وزیرم از حزب توده در کابینه باشه، ما با هم همکاری میکنیم. به اصطلاح یه تعهدنامی اونجا امضا کرد، شرطی هم که برای ایران قائل بود حکومت فرقه دموکرات و حکومت حزب دموکرات منحل بشه و شوروی نیروهاش که تا قزوین بودن از ایران خارج کنه. خب استالین اینو قبول کرد، قوام السلطنه به ایران اومد، به مجلس رفت، این کار صورت گرفت. بلافاصله خب ارتش ایران جایگزین شد و پیشوری با 25,000 به طرف شوروی متواری شدن. از دموکرات ها هم کردستان هم ادی عرض کنم که متواری شدن، پناهنده شدن، چند تایی هم موندن که دستگیر و اعدام و زندان رفتن. لذا قضیه نفت شوروی با مخالفت مجلس منتفی شد.
شوروی ناراحت بود. سرانجام استالین رهبر حزب کمونیست خود وارد کارزار شد تا کار را یکسره کند. خرداد 1324 فرمان کمیته دفاع دولتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی دایر بر عملیات کاوش معدن نفت در شمال ایران صادر شد. فرمان خیلی محکم بود.
برای اجرای عملیات کاوش معدن‌های نفت در شمال ایران، نارکوم نفت و آز نفت را مسئول گردآوردن کارگران صنعت نفت برای گروه‌های حفاری و کاوش نفت و فرستادن آنها به حوزه‌های کاری به صورت یکانهای هیدرولوژیک به وجود آمده در ستاد نیروهای شوروی در ایران بدانید.
استالین دستور داد چندین تلمبه و پمپ در شهرهای شاهی، بندرشاه و میانه، خوی، بابلسر، بندر پهلوی و همچنین بررسی‌های زمین شناختی در منطقه‌های دشت گرگان، اشرف، شاهی، آمل، خرم‌آباد، جلفا، زنجان، تبریز، اردبیل و سیاه‌کوه مستقر شود و اجرای طرح کشف نفت شروع شود. در این فضا یک اتفاق خوب سیاست شاه و دولت را بسیار در برابر استالین پیش برد: ورود آمریکا به ماجرا. رئیس جمهور آمریکا به روس‌ها اولتیماتوم داد که خاک ایران را طبق قرارداد پایان جنگ ترک کنند. محمد رضا شاه بسیار خوشحال بود.
ارتش سرخ به کجا رسید؟
اولتیماتوم؟
بله، ایالات متحده به دولت شوروی درباره خروج ارتش سرخ اولتیماتوم داد، سفت و سخت. پرزیدنت رومن در قبال روس‌ها از ما حمایت کرد، منم به افتخارش این اپرا را گذاشتم. جهان در دستان ایالات متحده است. ما اگه با ترومن ببندیم از هر گزندی در امان هستیم.
شوروی متوجه شد که تهدید نظامی هزینه زیادی دارد، بنابراین اصرار برای انتخابات مجلس 15 و تصویب سریع قانون نفت شمال به نفع روس‌ها خواسته آنها بود.
بنده با سفیر شوروی که صحبت کردم این بار خیلی محکم نگفت که استالین موافقت میکنه تا نیروهاش زودتر آذربایجان رو ترک کنن. اگر ما سریعتر انتخابات رو دایر نکنیم ممکنه کار به تهدید استالین بکشه.
این تهدیدها بی اثره. خود شما میدونید که استالین در موقعیتی نیست که یک جنگ جدید رو با آمریکا شروع کنه.
ولی بنده قبلا هم عرض کردم با استالین قرار گذاشتم روزها بدون درگیری آذربایجان رو در ازای وعده امتیاز نفت شمال تخلیه کنه.
در این مورد مجلس باید توافقنامه شما و ساتچیکوف رو تصویب کنه که فعلا مجلسی در کار نیست.
پیشنهاد بنده اینه که انتخابات رو هر چه زودتر اعلام بفرمایین تا ما بتونیم لایحه رو روانه مجلس کنیم. به این ترتیب نیروهای ارتش سرخ خاک آذربایجان رو ترک میکنن.
برای برگزاری انتخابات باید مراقب باشیم نذاریم توده یا ورود کنن به مجلس. روسا اگه اصرار دارن که این انتخابات زودتر برگزار بشه برای اینه که توده یا رو حمایت کنن به جهت ورود به مجلس. باید زمان انتخابات رو بررسی کنن.
وقتی کارها پیش نرفت مجددا نامه مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی به احمد قوام نخست وزیر ایران درباره امتیاز نفت 9 اسفند 1324 به وزارت خارجه رسید. متن نامه کاملا تند بود.
حق اتحاد جماهیر شوروی در مورد تحصیل این امتیاز به هیچ وجه قابل بحث نیست، خاصه اگر در نظر گرفته شود که در جنوب ایران از مدت‌ها پیش امتیاز نفت به انگلیسی‌ها داده شده است. با وصف این طرف ایرانی پیشنهاد طرف شوروی را رد نمود.
دولت شوروی برای ایجاد یک جنگ روانی حتی گفت حاضر است درباره تقسیم شرکت به این ترتیب که 51% سهام آن متعلق به طرف شوروی و 49% آن متعلق به طرف ایرانی باشد مذاکره کند، ولی طرف ایرانی رسما آن را رد کرد. به همین دلیل روس‌ها کاملا عصبانی بودند. سیاست خارجی قوام مسیر درستی را در پیش گرفته بود. خانم دکتر مریم حسینی، کارشناس تاریخ معاصر:
و این قرارداد که مستظر هستید به قرارداد قوام ساتچیکوف موسوم میشه. نکته جالب این هستش که این قرارداد که ایران تعهدات خودش رو پس از خروج از روس‌ها از ایران منوط به تصویب مجلس میکنه. این بازی سیاسی قوام بود که واقعا خوب بوده میتونیم. و در ادامه اینا به چالش میکشونه. قوام میاد این قرارداد رو میبرن مجلس 15 که تو مجلس 15 بررسی میشه. یه چرخش کاملا آشکاری بوده که باعث میشه که مجلس وقتی متوجه حسن نیت قوام میشه و در طول مذاکرات با شوروی و درک شرایطی که اون موقع ایران در تنگنا بود و مذاکرات موافقتنامه‌ای وی با شوروی، کلن میان اینو ملغا میکنن، کملن یه فون تلقی میشه این داستان. بیشتر میتونم بگم که این حرکت بیش تاثیر مثبت گذاشت، به این دلیل که حالا علارغم این که روسا میرن شکایت میکنن از ایران با توجه به شرایط جهانی و همکاری جامعه بین الملل البته اون موقع با ایران، رقابت‌های جدید غرب هم که میاد به رهبری امریکا با شوروی، آذربایجان هم که با ورود قوای مسلح به تبریز از یعنی بعد از این داستان از دست تجزیه طلبان خارج میشه، این داستان باعث میشه که دست شوروی برای همیشه از نفت شمال ایران دور بمونه. عوامل داخلی هم که بیش از همه به موفقیت ایران کمک کرد، بهره برداری ایرانیان بود از چالش های بین المللی، تعارضاتی که منافع قدرت های خارجی در آغاز جنگ سرد به اوج خودش رسید، یعنی اون منافعی که حالا قبلا تو بحث تقسیم ایران، جنوب ایران سهم انگلیس، شمال ایران سهم روسیه و مرکز سهم امریکا، این باعث شد که این تعارضات که به وجود اومده ایرانیا بتونن بهره برداری کنن. میتونن بگم بله این مثبت بود بیشتر تا اینکه بخواد نگاه منفی داشته.
سیاست نخست وزیر جواب داده بود و دست روس‌ها خالی بود. مذاکرات قوام و استالین جزو دیدارهای مهم سیاسی ایران در دهه 20 بود.
به مسکو خوش آمدید آقای قوام.
مایه مباهاتی که با رهبر شوروی در کرملین ملاقات میکنم.
به گمانم این جلسه برای خروج ارتش سرخ و به پیشنهاد شما صورت گرفته.
بله، بنده طرحی رو آماده کردم که بشه توافق کرد نیروهای ارتش سرخ از ایران خارج بشن.
آذربایجان نصفش مال ماست، چه لزومی داره ارتش سرخ از نیمه دیگرش خروج کنه؟
حتما مستحضر هستین که نیمه سمت شما در جنگ های ایران و روسیه طی یک قرارداد تحمیلی واگذار شد.
چی میدین در ازای آذربایجان؟
امتیاز نفت شمالو، اما در عوض یک ماه فرصت تعیین بشه تا قوای ارتش سرخ از ایران خارج بشن.
جایگاه حزب توده در قدرت باید تأمین بشه. با دادن این امتیاز قبول میکنم ارتش سرخ خارج بشه.
اجازه بدین به تصمیم مجلس هم برسه. در ایران بسیاری از تصمیمات باید به صورت قانون در مجلس تصویب بشه.
ماجرای نفت بار دیگر تقابل قدرت‌ها را به ایران کشاند. ورود آمریکا به ماجرا به معنای یک چرخش قدرت درون ایران بود. برای اولین بار آمریکا به عنوان یک کنشگر فعال در سیاست ایران تأثیر گذار شد. رئیس جمهور آمریکا می‌دانست دقیقاً چه می‌کند.
استالین فکر می‌کنه که می‌تونه صاحب ایران بشه. از آذربایجان هم شروع کرده. ولی کور خونده.
آقای ترومن، شما اخطار خوبی به استالین دادی.
یک اولتیماتوم سربسته بهش حالی کردم که ارتش سرخ شوروی باید از ایران خارج بشه هرچه زودتر. البته مطمئن نیستم استالین تا چه اندازه به این اولتیماتوم ما اعتنا میکنه. اون حتما امتیازاتی میخواد، تازه اگه تن به خروج ارتش سرخ بده. اما جدا از موضوع روزها و کابوس استالین، ما باید منافع خودمون رو در نظر بگیریم. شاه ایران گرایش عمیقی به واشنگتن داره و ما باید نهایت استقبال از این موضوع داشته باشیم. اون جوانه و میتونه کاملا اهداف ایالات متحده رو در قبال روسها عملیاتی بکنه. استالین باید بدونه که ایران سهم روسها نیست. اونها در گذشته با حضور در ایران به اندازه کافی بهره‌مند شدن. البته منابع ایران منابع قابل توجهیه و ما نباید از این امتیاز غافل بمونیم.
پرزیدنت، استالین آدم سرسختیه. بارها دیده شده که نسبت به اخطارهای کاخ سفید هیچ عکس العملی نشون نداده.
این امکان داره. من به شاه ایران قول مساعدت دادم. اون از حمایت کامل ایالات متحده برخورداره. البته ما در قبال این حمایت مطالبات خودمون رو داریم. ما استالین رو متوجه این حمایت کردیم.
ریشه های کودتای 28 مرداد به همین روزها در سال 1324 میرسند. نفت درست در روزهایی که اقتصاد کارایی چندانی نداشت اهمیت خود را در سیاست ایران بیشتر کرد. اولین نتیجه حذف قوام از قدرت بود. او بعد از این مأموریت با سیاست شاه توسط مجلس 15 حذف شد.
اینجا تهران رادیو تهران. آغاز پخش اخبار. امروز جناب اشرف آقای احمد قوام السلطنه نخست وزیر به اتفاق آقای سید جلال الدین تهرانی وزیر مشاور در جلسه امروز مجلس شورای ملی حضور یافتند. بطه یه نطق مفصلی از وضع سابق کشور و خدمات خود در رفع قائله آذربایجان و کردستان مطالبی بیان نمود و تقاضای رأی اعتماد کرد. از 112 نفر عده حاضر 46 نفر ورقه سفید 36 نفر ورقه کبود به دولت جناب آقای قوام دادند. بدین طریق دولت جناب اشرف آقای احمد قوام سقوط کرد.
مجلس 15 و 16 و در نیمه دوم دهه 20 همچنان نسبت به نفت حساس بودند. بعد از قائله نفت شما اکنون سؤال جدیدی شکل گرفت. نمایندگان پرسیدند قرارداد 10 سال قبل رضاشاه چقدر به اقتصاد ایران زیان زده است. در برنامه بعد معمای توسعه درباره چالش های بعدی نفت در ایران صحبت خواهیم کرد. لطفاً هفته آینده همین ساعت ما را بشنوید. We'll be right back.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن، وقتی سلامتن، دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده‌ام. من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونه، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم. ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام. خسته می‌شدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه‌ها، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه‌ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم. این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه ها تو خونه سلامت و شاده.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم، درسته پیشم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
سپاسگزاریم از همراهیتون با نوبت دوم برنامه های شبکه رادیوی اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز با شما گفتگو میکنیم، در حالی که رسیدیم به ساعت 19 و دعوت میکنم تا شنوندگی نام آوران صنعت باشه.